تشکیل می‌دهند. مردم محلی بنای آن را به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و معجزاتش نسبت می‌دهند و در این مورد داستانی هم دارد که سر زبان همه افغان هاست. بزرگترین جهیل این ساحه بند ذوالفقار با معنای شمشیر امام علی علیه السلام است که 490 هکتار زمین را احاطه کرده است. کوچکترین جهیل، جهیل غلامان است که 3/4 مایل طول دارد. زیباترین و عمیق‌ترین جهیل در بین آنها جهیل هیبت است که تقریباً 2 مایل طول دارد و 500 یارد عرض و از نظر بزرگی سومین جهیل است که با زمینه تپه‌های عقیم و لایزرعی با آبی به رنگ یاقوت سبز که صحنه خارق‌العاده را به نمایش می‌گذارد. بند پنیر دارای دیوارهای سفیدی چون پنیر است که زیبایی خاصی دارد و در زیر بند ذوالفقار قرار گرفته است. آب زلال بند امیر جهانگردان بسیاری را به خود جلب کرده و بسیاری آن را شفا بخش می دانند. مناظر زیبا، دلپذیر و دلچسب این ساحه دولت مرکزی را واداشت تا بند امیر را به عنوان اولین پارک ملی در افغانستان اعلام کنند. این بند یکی از عجایب طبیعی افغانستان به حساب می آید. در بند امیر جانوران و پرندگان زیادی وجود دارد. جانوران وحشی این ساحه عبارتند از گوسفند کوهی، آهوی نخشیر، گرگ و روباه و همچنین جانوران دمدراز مانند موش کوهی نیز در این ساحه دیده شده است. عقاب و باشه نیز از پرندگان معروف این منطقه هستند. بند امیر همچنین ماهی ویژه‌ای دارد که به رنگ زرد طلایی بوده و به اندازه قابل توجهی اند و در محل به چوش معروفند. زمین خشن، فلات سنگی، فقدان امکانات اولیه و جاده‌های تخریب شده توسط شبه نظامیان محلی و طالبان از جمله مشکلات این منطقه بکر و طبیعی است که مانع رونق گردشگری در این منطقه شده است. در گذشته پلنگ برفی نیز در این پارک وجود داشته است که امروزه نسل آن در منطقه به دلیل شکار بی‌رویه از میان رفته است که البته در زمستان سال 1397 چند قلاده پلنگ برفی در منطقه دیوخانه بند امیر دیده شده است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سونه کل چرا با اینه ما را گرانه. بیا تا قدر یک دیگر بدانه که تا ناگه دارد دوستی را غرض ها را چرا از دل نرانی. گه خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانی. چرا مرده پرست و خصم جانه. چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گرانه. بیا تا
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
خب دوستان عزیز و یاران گرامی، با این امید که تا این لحظه از شنیدن برنامه‌های مختلف رادیو دری لذت برده باشین، برنامه بعدی را با عنوان با ارگ تقدیم حضور شما میکنیم.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح بر مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستند اونا باید ثبت نام کنند.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
تاریخ افغانستان. که در فاصله 3 کیلومتر طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با
ارگ، با ارگ.
یه
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی و همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده مرضیه آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات مقامات افغانستان در رابطه با مسائل امنیتی، مذاکرات صلح، بودجه، گزارشدهی عملکرد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در ابتدای جلسه کابینه کشور به بعضی مسائل اشاره کرد، از جمله مسائل امنیتی. آقای غنی چند روز قبل هم با ابراز رضایت از نتایج جلسات امنیتی ساعت 6:30 صبح گفت که این جلسات باید ادامه داشته باشد. آقای غنی در جلسه کابینه هم به این موضوع اشاره کرد.
نتایج جلسات 6:30 نهایت مثبت است و معلوم دار مراحل داره. مرحله اول دستاوردهای بسیار واضح داره، یک جهش بسیار مثبت ایجاد شده، اما خطرات از بین نرفت. از او جهت خواهشم از تمام اعضای محترم کابینه و والی صاحبایی است که در تطبیق میثاق امنیتی همکاری همه جانبه کنند. میثاق امنیتی تنها جنبه امنیتی نداره. امروز املاکی که غصب شده بود، جایداد عمومی که غصب شده بود، پس اختیارتان قرار گرفته. استفاده سریع از اینا، حرکت و مخصوصا حل مشکلات روزانه مردم موجب اعتبار میشه. نقطه کلیدی از این جلسات است که صف چهارم، صف سوم، صف دوم رهبری توانمند شده.
رئیس جمهور غنی به نشست اخیر کشورهای کمک کننده افغانستان در ژنو هم اشاره کرد و گفت که اگرچه اعضای جامعه جهانی تعهد دادند که به کمک های خود ادامه بدن، اما این کمک ها مشروط به عملکرد درست و دقیق ادارات دولتی افغانستان است.
تعهدات ما به ژنو. کلتان خواهرا و برادران میفهمین که اینا مشروط است. زدران سه با همکارشان در وزارت مالیه برتان توضیح داده میتونن. از رقابت بسیار سخت گذشتیم، از 1 میلیارد توقع زیادتر نمیشد، 13.5، اما کل از این مشروط است. از این جهت چند نقطه نهایت ضروری است. اول بودجه. ما یک بررسی 300 صفحه‌ای از بودجه را انجام دادیم، روند بودجه را. و یک دلیلی که در ژنو موفق شدیم امی بود که مشکلات بودجه را به صورت بسیار شفاف پیش روی همکارای بین المللی ما ماند. اصلاح بودجه کار اساسی ماست، چون مشکل در بودجه ایجاد میشه. خراب برادر، نقطه کلیدی ما ایست که باید کمک ها موازی مصرف نشه. اگر میخواین که صلاحیت داشته باشه، که هر یک از وزرای ما، والیای ما اینا میخواین صلاحیت مالی داشته باشه، خب باید در بودجه به. بار اول است در تاریخ ما که بودجه عادی را تقلیل دادیم، بودجه انکشافی را زیاد کرد و اصلاحات را که مدد لحظات آخر وارد کردم، از خاطر از ایسته که انکشاف متوازن صورت بگیر.
رئیس جمهور غنی درباره مبارزه با فساد و ضرورت اصلاحات اداری هم صحبت کرد و گفت که در اصلاحات باید فرد محوری وجود نداشته باشه. ای خو یک نکته بسیار مهم است که بسیاری از مردم و صاحب نظرها هم به آن تاکید دارند. یکیش من خودم.
مبارزه با فساد باید یک پیام واضح بره که مبارزه با فساد موجب اجماع کابینه افغانستان است. همه در یک صفحه واحد است. موضوع اصلاحات به جایش کردن افراد نیست، موضوع اصلاحات ساختن سیستم است. و از او جهتم وقتی که افراد همکارا به جای میشن، باید بدیل برشان داشته باشیم که موجب تشنج داشت. ایره باید به صورت عموم بسنجیم، نه ای که فردی اقدام کنیم و باز نتایج داشته باشه.
دوستان عزیز، رئیس جمهور غنی و هیئت همراه چند روز پیش به ولایت هرات سفر کرد که همونطور که در جریان هستین سفرشان با حاشیه های همراه بود، از جمله ای که مردم انتقاد داشتند که سفرهای آقای غنی بی نتیجه بوده تا به حال و تغییری در اوضاع اونها ایجاد نکرده. و از اونجا که رئیس جمهور از دیدار با خبرنگاران هراتی به دلیل آنچه که رعایت پروتکل های صحی به خاطر شیوع کرونا گفته شد خودداری کرد، خبرنگاران معترض شدند و دعوت و نشست خبری او را تحریم کردن. به هر صورت آقای غنی دیدارهای با جمعهای کوچکی داشت. یکی از این جمعا جمع زنان فعال هراتی بود. آقای غنی در بخش از گپای خود در جمع از اتحاد و انسجام و نقش فعال زنان افغان در عرصه‌های مختلف و از جمله مسئله صلح تقدیر کرد.
در صف رهبریتان تفرقه نیست، تقسیم نیست، یک جهت واضح است و یک تعهد واضح است. از او جهت در صلح آوازتان بلند می باشه، در تمام مذاکرات، در بعض چیزا حوصله کار است که از یک مرحله دشوار بگذرین تا بتانین. ثابت قدمی به کار است. امید است دیده باشین که اولین کار کردیم امروز صبح در قول اردو بود. برای امنیت هرات و امنیت باقی افغانستان توجه اساسی ما معطوف است. جلسات ششوریم صبح معاون صاحب احوال هم میبینیم. معاون صاحب احوال از ما چی میکنه؟ نوخواست. مدیریت محکم با کار است. معنای مدیریت محکم چیست؟ از یک طرف باید دوربین داشته باشین که کجا میرین. ده کیلومتر آینده را باید بر نگاه روشن ببینید. چون اگر رایتان معلوم نباشه هر کس با بیراه کشتان میده. از طرف دیگه باید ذره‌بین داشته باشین که موضوعات را کوچک جلوه میکنه جدی بگیرید.
بله، من یک دوربین در خانه دارم که هر وقت بیرون میرم برای تفریح او را همراه خود میبرم. دوردورا را همراهش سیل میکنم. یک ذره‌بین هم دارم که چیزای خرد خرد کتش سیل میکنم. اما به نظرم که منظور شما از دوربین داشتن و ذره‌بین داشتن آینده نگری و توجه به جزئیات مسائل است. خب به هر صورت او چیزی که فعلا ما به او ضرورت داریم صلح و ثبات کشور است رئیس سیل.
ثبات ما به اجماع ما تعلق داره. اجماعی کی؟ اجماع اکثریت مردم افغانستان. اجماع سرتاسری 100% در هیچ کشور ممکن نیست. اجماعی که آینده نگر باشه، اجماعی که تعلق به قانون اساسی داشته باشه، اجماعی که تعهد به تطبیق قانون اساسی داشته باشه. اینه که روزی که خوشم آمد این سفر رو بکشیم. قانون اساسی یک کل است. قانون اساسی اسلامی ترین قانون اساسی دنیاست. قانون اساسی زن محور است، شهروند محور است، جوان محور است. طالب یک عدد 20 ساده رو بگویم. 70.60% مردم افغانستان عمرش زیر سن 30 است. معنیش چیست؟ اکثریت مطلق مردم افغانستان هیچ نوع خاطری از طالب ندارد غیر از خشونتی که امروز تجربه کردن. و شما فکر میکنید که با ذهنیتی که اینا میخوان تهدید کنن و ترور کنن این 70.60% مردم افغانستان برای اینا تسلیم میشه؟
قطعا تسلیم نمیشن. اینه من خودم هیچ وقت حاضر نمیشم و شرایط خفقانی را که طالبا به دنبالش هستن و میخواین که به سر مردم بیارن تحمل کنم. اصلا چرا باید تحمل کنیم؟ گذشت دیگه او زمانا که یک چند سال سر مردم حکومت کردن و هرچی که میخواستن تحمل کردن. امیال خو نظام دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار است. هر چند مشکلاتی داره که باید حل شود. اما ما دیگه به عقب بر نمیگردیم. شما باید پیش بیاین او طالب صاحبا. شما هم بیاین به آغوش جمهوریت. درست نمیگم رئیس صاحب به عنوان یک تن از زنان افغان؟
آغوش جمهوریت بسیار کلان است. ما رای حل سیاسی را از خاطر شما میخواییم، از خاطر آیده که بتانیم اینا در پیکر سیاسی افغانستان جای شوند. اینا را باید شما هم روشن یک بس کنید، مجبور کنید اینا را کمرایتان بس کنید، یک طرف خود نگذارید. اگه اونا سوالایتان پاسخ نتن خود اونا مجبور استن فکر دوباره کنید. میگفتن 100 سال هم رای زن افغان نمیشینید، مجبورشان نکنید. امروز اگه 4 تاستین دوجه اهمیتتان 400 تن است. چرا؟ از خاطر که یک مرد افغان در اوجه نیست که از حقوق زنها عدول کنه. بنان در این فرصت پیام اساسی تا از حمایتتان از صمیم قلب تشکر. کارهایی که انجام داده خوب است، کافی نیست. اولین کسی که کار زیادتر سهم زیادتر بر زنهای افغانستان میخواه رئیس جمهورتان است. اما کلانترین افتخار خانم اولی است که زنهای افغان میگن توانمند است. زنهای افغان به نمایندگی ضرورت ندارن، خود انسجام بتین. انشالله تعالی خواسته ها همه عملی شده میتونه. فضای ترس ما شما دور کرده میتونیم.
خوب گپ صلح و ثبات و نقش زنان شد این مسئله و مسائل دیگه. البته نقش جوانای مملکت هم نباید نادیده بگیریم که نمیگیریم. دولت افغانستان هم نباید نقش جوانا را نادیده بگیره، مخصوصا در موضوع صلح. شورای عالی مصالحه ملی هم نباید نقش جوانا را نادیده بگیره که البته نمیگیره. پیشتر کمیسیون امور جوانان شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افتتاح شد و عبدالله عبدالله رئیس شورا درباره نقش جوانا در مسئله صلح صحبت کرد. ما قبلا بیشتر از آقای عبدالله خبر میگرفتیم، او زمانی که رئیس اجراییه بودن. حال زیاد کار با کارشان نداریم، میگیم باش که با کارشان برسن، چون که همه مردم واقعا به صلح و ثبات نیاز دارن. خب به هر صورت بیاین بشنویم که آقای عبدالله در این نشست افتتاح کمیسیون امور جوانان شورای عالی مصالحه ملی افغانستان چیا گفتن.
جوانان بیشترین قربانیان در جنگی که جریان داره تشکیل میدن در هر دو طرف جنگ و متاسفانه در این اواخر یک میخوایم که کم اشاره به وضعیت موجود گفتگوها و جنگ در افغانستان هم گفتگوهای صلح و هم ادامه جنگ اشاره داشته باشم. متاسفانه دامنه خشونت وسیع‌تر شده، ترورهای هدفمندانه دوام داره، انفجار، انتحار و جنگ هم همونطوری که توقع میرفت مردم افغانستان توقع داشتن تا ما به نتیجه برسیم حداقل روی کاهش خشونت به شکل با تاثیر و تاثیرمند، همین موافقه هم تا به حال صورت نگرفته و دلیلش متاسفانه اصرار طرف مقابل یا حرکت طالبان بوده و مشروط ساختن کاهش خشونت، در حالی که وقتی ما بخوایم که بریم برسیم به صلح باید قدم عملی ما برداریم که مردم افغانستان اطمینان پیدا کنن. وقتی که حاضر نمیشیم که تعهد به کاهش خشونت هم داشته باشیم، این خودش یک سوال بسیار بزرگی را در برابر مردم افغانستان قرار میده.
آدگه اگه طالبان نخواهن که خشونت ها رو کاهش بتن و آتش بس کنن، بازی مذاکرات صلح و برقراری صلح دیگه چی معنا میده؟ یک مردم قربانی میشن، مخصوصا جوانا. مردم و مخصوصا جوانا میخوان که فعالیت کنن، فعالیت هم خود این فضای ناامنی نمیشه.
جوانا قربانی های زیادی را دادن، چی اونایی که در عرصه‌های فعالیت‌های مدنی فعال بودند، چه در بخش رسانه‌ها بودند، در عرصه‌های مختلف. اما در این حال چیزی که باز امیدوار کننده است روحی آینده نگر جوانان، روحی که برای ساختن وطن خود، برای نجات وطن خود آماده هستند، فعال هستند، صدای خود بلند می‌کنند، سهم می‌گیرند و از حق خود نمایندگی می‌کنند و می‌خواهند آینده بهتر از آینده بهتر خود مطمئن باشند، در صحنه باشند، فعال باشند، چه در سیاست افغانستان. امروز جوانان فعال هستند در حکومت، حکومتداری نقش خوب دارند در فعالیت‌های مدنی. وقتی که از آزادی بیان صحبت می‌کنیم بازم در خط اول همین جوانان ما قرار دارند، در بخش خصوصی جوانان فعال هستند و تمام اینا امیدواری ها بر آینده افغانستان است. وقتی که اینطور انرژی، اینطور سرمایه در اختیار مردم افغانستان است، انشالله با آمدن صلح وطن ما، آینده مردم ما آینده است که مردم توقعش ندارند.
بله، توقع پیشرفت و آبادی و رفاه اقتصادی و آسایش روانی و یک زندگی آرام مثل بسیاری از مردم دنیا را داریم، اما وضعیت در حال حاضر متاسفانه خوبی خی عکسی قضیه است. گد و حدیث بخی.
در این روز که ما روی صلح صحبت میکنیم، امروز هم حادثه شده، روز گذشته هم حوادث وجود داشته، در حالی که تاف دعا میکنیم بروی شهدا و همدردی میکنیم با خانواده های قربانی ها، در میز مذاکره هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با رهنمایی و هدایت واضح از شورای عالی مصالحه ملی رفتن، گوجه عزم خود، اراده خود بر پیشبرد گفتگوها به شکل سازنده و با روحیه تفاهم، با روحیه انعطاف پذیر اوج ثابت بسازند. با می روحیه هیئت افغانستان شرکت کردند در مذاکرات، اما وقتی که طرف مقابل متاسفانه ما می روحیه را از اونها توقع داشتیم، بازم مایوس نیستیم از جریان کار، اما حداقل مسئله ای بود که در اولین فرصت باید روی آتش بس سراسری موافقه میشد تا مردم افغانستان به آینده خود و به سرنوشت خود مطمئن تر میشدن و حمایت میکردن از این پروسه. این کار صورت نگرفته.
بله، این کار صورت نگرفته و ما واقعا نمیفهمیم که این طالبایی که میگن مذاکره میکنن واقعا به دنبال چی هستن. اگه مذاکره میکنن و این مذاکره به خاطر صلح هست، خب باید کاهش خشونت و آتش بس قبول کنن دیگه. کل دنیا از اونها همین تقاضا رو دارن، اما اونها راه خود میرن.
من تشکر میکنم از جامعه بین المللی به خاطر حمایت همه جانبه که اینا از ترک خشونت، ترک دشمنی و رسیدن به آتش بس کردن، از علمایی که در سطح جهان اسلام صدای خود بلند کردن و این تقاضا را کردن از دو طرف قضیه. اما متاسفانه قسمی که بیشترم گفتم، هنوز هم سطح خشونت ها به شکل بسیار غیر قابل قبول بالاست. اصلا وقتی که میخواییم به صلح برسیم باید ترک خشونت به شکل کامل صورت بگیره و به آتش بس برسیم. خب این کوشش ها ادامه پیدا میکنه، اما با در نظر داشتی که فردا خدا خواسته باشه انشالله به صلح برسیم، مسئله ادغام مجدد پیش میه، مسئله مشارکت پیش میه، مسائل مختلف است که زمینی حضور آگاهانه مردم و حضور آگاهانه و داوطلبانه و با ابتکار جوانان ایجاب میکنه. به این نسبت امیدوار هستیم که ای کمیسیون بتانه ما را کمک کنه در انسجام بیشتر برنامه ها.
ما هرچی که میخواییم درباره همین مسائل ناامنی و جنگ و ایت و گپا کمتر گپ بزنیم و با مسائل دیگه هم بپردازیم، اما قدر مسائل جامعه رو به خودش مشغول کرده که درباره هر چیزی که بخوایم گپ بزنیم یک سرش به همین مسائل پیوند میخوره. خب خیر است، صبر ما زیاد است، هرچند که کاسه صبر ما هم لبریز شده. بگذاریم. منیرا یوسف‌زاده معاون وزارت دفاع افغانستان در امور تعلیمات پرسنل پیشتر در برنامه جرگه آزاد در جمع تعدادی از جوانا و فعالان مدنی حاضر شد و به سوالات اونا پاسخ گفت. یکی از سوالات برنامه دولت برای اعتماد سازی برای طالبان همزمان با گفتگوهای صلح بود و ای که آیا نیروهای امنیتی و دفاعی در زمینه وظیفه خود انجام میتن یا نه.
در تاریخ اگر جستجو کنیم، ملت به بزرگی ملت افغانستان نداریم که 5000 قاتل، 5000 کسی که آرامشش، 5000 کسی که مسجد و پل و پلچک و مکتب خراب کرده او را ببخشه، از زندان رها بسازه. یا یه اعتماد نیست؟ این نشان میده که مردم افغانستان به خاطر آوردن صلح حاضر هستند که قاتل شوهرشه، قاتل پسرشه، قاتل بچه کاکاشه، قاتل هموطنشه ببخشه به خاطر که در افغانستان صلح بیاید. این اعتماد سازی است. بحث دیگه نقض کردن تعهدات گفتگوی صلح، حمایت قاتل، نهادهای بین المللی ناظر عملکرد اردوی افغانستان، پلیس افغانستان و امنیت ملی است. هیچ وقتی پلیس، اردو و امنیت ملی ناقص حقوق بشر، ناقص تعهدات بین المللی نبوده، به خصوص در دوره گفتگوهای صلح. اما وقتی که یک طالب حمله میکنه در مسجد ما، در مکتب ما، آیا شما نمیخواین که نیروهای امنیتی دفاعی از شما دفاع بکنه؟ مگر اردو، مگر پلیس به همین ساخته نشده که حفاظت جان و مال و ناموس شما را بکنه؟ بناهن اردوی ملی لایحه وظایف مشخص خودش را دارد، باید حامی شهروندا باشد و مالک اردوی ملی مردم افغانستان است.
منظورتان چی است که مالک اردوی ملی یا دیگر نیروهای امنیتی مردم افغانستان هستند؟ واضح‌تر میگین؟
مگر فرزندای شما در داخل اردوی ملی نیست؟ مگر برادر ما در پلیس نبود و شهید شد؟ 2 سال از شهادتش دور میشه، در بالا مرغاب شهید شد. کسی که میگه که کسایی که در حکومت مسئولیت دارن هیچ درد جنگ نچشیدن دروغ است. هر کدام از ما اعضای فامیل ما را در جنگ از دست دادیم، یا خود ما مهاجر شدیم، یا با فقر درس خواندیم. این تبعات جنگ است. بی سوادی تبعات جنگ است. فقر اقتصادی تبعات جنگ است. و امروز که اگر ما 31000 شهید و معلول در اردوی ملی داریم از سال 1382 به بعد، تبعات جنگ است.
حکومت آیا تضمین خاصی باید برای طالبان بده تا اونا دست از جنگ و خشونت بردارن؟ یک تعدادی میگن که اردوی ملی باید در پاکستان به جنگ تروریستا بره تا افغانستان آرام شود. پاسخ شما چی است؟
ای که آیا حکومت افغانستان میتونه تضمین بکنه برای طالبان؟ طالبان، شمایی که از گفتگوی صلح صحبت میکنین، شما که میخواین بر اساس یک چارچوب تعیین شده وارد بخشای مختلف در اداره دولت افغانستان بشین، آیا شما متعهد به تمام تعهداتتان هستین؟ وقتی میگه که اردوی ملی باید در اسلام آباد باشه، طالب باید در بین مردم انتحار کنه؟ طالب باید بره در داخل مکتب انتحار بکنه؟ مسئولیت طالب چیست غیر از اینکه اغتشاش و غیر از اینکه باعث قتل مردم شده؟ مالک نظام مردم افغانستان است و مردم افغانستان یک صدا گفتند که ما صلح میخواهیم. وقتی که ما از نظام جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، یک نظام مردم سالار اسلامی است. آزادی بیان نقص بود در دوره طالبان. کدام رسانه در دوره طالبان فعال بودن؟ کدام زن احساس امنیت میکردن؟ من وقتی از زن افغانستان صحبت میکنم، بحث خودم نیست. یک پوستای سیاسی است، امروز هست تابو نیست. بحث من زن افغانستان است که در قریه افغانستان، حتی در داخل خانه همون طالبایی که امروز در صفوف نیروهای طالبان هستن، اونا از حقوق انسانی و اسلامیشان محروم است. اینو یاد ما باشه که نیروهای امنیتی دفاعی که مالک اصلیش مردم افغانستان است، طالبان بخواین یا نخواین، حضورش هست و دائم میمانه. دیگه ما به گذشته بر نمیگردیم که صفوف اردو پلیس ما از بین بره. مردم افغانستان اجازه ای را نمیتن. آیا شما اجازه میتین که اردوی ملی از هم بپاشن؟ نمیتین.
نه صاحب، اجازه نمیتیم. چرا باید صفوف اردوی ملی از هم بپاشه؟ اینقدر برای ایجادش زحمت کشیده شده، هزینه شده. اگه نباشه، باز کی از مردم دفاع کنه در برابر تروریستا؟ هر چی از خود یک آزادی خود داریم. زن و مرد کنار یک دیگه خود فعالیت میکنن.
زنان افغانستان در بخشای مختلف چی ملکی و نظامی حضور پیدا میکنن؟ چیزی که مشخص است که مردم افغانستان مردم 20 سال پیش نیست. مردم 20 سال پیش نیست که سکوت کنه در قبال هر اعمال نفوذی. مردم افغانستان چی زن چی مردش باورمند به حقوق انسانی و اسلامی هستند، تساوی هست. زن افغانستان حقوق برابر با مرد افغانستان داره در چوکات اسلام. بنابراین زن افغانستان اگر امروز در صفوف نیروهای امنیتی دفاعی است، باقی میماند، چرا که نظام حامیش است، نظامی که مردم انتخاب کردن، رئیس جمهوری که مردم انتخاب کردن. و حضور جوان، زن و مرد در چوکات دولت افغانستان مطابق قوانین است. طالبان بر اساس گفتگو میخواهند سهیم شوند در حکومتداری و دولتداری افغانستان، بسم الله بیایند. اگر میخواهند که شعار صلح بتن در میز مذاکره و جنگ بکنن با نیروهای امنیتی دفاعی، جوانایی را داریم که تا آخرین قطره خونشان دفاع میکنن.
بله، خدا جانشان را جور داشته باشه و به دستا و پایشان قوت بده. شما مخالفین مسلم موشتان باشه که توان مقابله با این جوانا را ندارین. خب شنوندگان گرامی، از چند روز پیش جلسات گزارشدهی مسئولان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی افغانستان تحت عنوان برنامه پاسخدهی دولت به ملت آغاز شده و ما تا جایی که وقت اجازه بده به بخشی از بعضی از گزارش‌ها می‌پردازیم و اونا را مرور می‌کنیم. یکی از مسئولانی که در جمع خبرنگارا حاضر شد و گزارش عملکرد یک ساله اداره تحت امرش داد، مجیب الرحمن کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات بود. بشنویم که چی گفتن.
وزارت احیا و انکشاف دهات اهداف را که بر خود تعیین کرده بود، اگرچه اهداف پایدار است بر ما، بر یک سال نمیتونیم، اما تلاش ما همی هست که ما قریجات خودکفا از لحاظ اقتصادی داشته باشیم. امسال هم خوشبختانه بودجه انکشافی که در سر سال بر وزارت احیا و انکشاف دهات مشخص شده بود که او تقریبا 25 میلیارد افغانی بود، با وجود از اینکه امسال سال پرچالش بود، چالش از لحاظ آفت کرونا که تقریبا در اوایل ما در قرنطین بودیم و اکثریت مناطق هم در قرنطین بود، اما با وجود از این چالش ها خوشبختانه وزارت احیا و انکشاف دهات و همکارایم که ما از تک تکشان سپاسگزار هستم و از پیششان مشکور هستم که تمام چالش ها را با وجودی که ما داشتیم، ما توانستیم که 25 میلیارد افغانی را به کمک هموطنان عزیز ما، چون اکثریت پروژه های انکشاف دهات از طریق شوراهای انکشافی ما تطبیق میگرده، ما توانستیم 25 میلیارد افغانی را 100% به مصرف برسانیم.
آفرین. اگه به درستی مصرف شده باشه خب آفرینتان، اما اگه هایپو مایل شده باشه دیگه خب انشالله که نشده. ظاهرن شما مبلغ اضافی هم درخواست و دریافت کردین
در ماه آخر، که ماه آخر سال مالی ماه قوس می باشه. ما 5 میلیارد دیگر هم از وزارت محترم مالیه به خاطر پروگرام دسترخان ملی و بعض پروژه های انکشافی ما که داشتیم اضافه به دست بیاریم، که از او هم خوشبختانه 1.6 میلیارد شما در ماه قوس به مصرف رساندیم و متبقیش به سال جدید مالی انتقال یافت، که به او اساس یعنی از 25 میلیارد ما به 30 میلیارد بودجه رسید و به او اساس مصرف سالانه که بازم رای وزارت محترم مالیه حساب میگرده او 87% شد. اما چیزی که ما در سر سال داشتیم او را ما 100% مصرف کردیم.
خب از اجرای پروژه های عام المنفعه در ولایات مختلف بگوین آقای کریمی.
ما در سال 1399 در بخش های مختلف، در ترانسپورت، در بخش آبیاری، انرژی پایدار، در بخش آبهای آشامیدنی و حفظ الصحه، برنامه میثاق شهروندی، در تمام از این برنامه ما توانستیم 2391 پروژه کوچک و متوسطه در 34 ولایت کشور خود ایرا تطبیق بکنیم، که با تطبیق از این پروژه ها در حدود 3.4 میلیون روز کاری ایجاد شد به هموطنان عزیز ما و 3.5 میلیون از روستانشینین از اونا از این پروژه ها مستفید شدن.
یکی دیگه از مسئولانی که در برنامه حسابدهی شرکت کرد، خانم کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد افغانستان بود. بشنوین که چی گفتن.
طی 9 ماه گذشته سال 1399 حجم صادرات ما به ارزش 434 میلیون دلار بوده که این مبلغ به نسبت 9 ماه سال 1398 در حدود 2.3% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس آمار ملی احصائیه و معلومات نفوس، نفوس در سن کار کشور در حدود 16 میلیون نفر می‌باشد که از آن جمله در حدود 6 میلیونان مشغول کار هستند و 1.2 میلیون دیگر آن فعالانه دنبال کار می‌گردند. از نفوس مجموعی مشغول کار در حدود 45.4% آن در سکتور زراعت شاغل هستند و متبقی آن در سکتورهای مختلف کار می نمایند. اما موضوع مهمتر این که از مجموع نفوس در سن کار در حدود 8.8 میلیون تن آن از نگاه اقتصادی فعال نمی باشند که بیشتر آنان را زنان و عمدتاً خانمهای خانه تشکیل می دهد. گرانو هیوادوالو.
بله بفرمایید وزیر صاحب، بفرمایید میشنویم.
با وجود این که سال 1399 برای اقتصاد افغانستان و جهان سال خوبی نبود، اما با آن هم وزارت اقتصاد تلاش نموده تا فعالیت‌های پلان شده را در سطح مرکز و ولایت کشور به وجه احسن تطبیق نماید، حکومت موضوع کاهش فقر را در صدر اولویت‌های خیش قرار داده که وزارت اقتصاد فعالیت‌های خیش را به منظور هماهنگی در جهت کاهش فقر، اطمینان از مؤثریت سرمایه‌گذاری‌های دولت و نهادهای غیر دولتی در سطح کشور تمرکز داده است.
درباره عملکرد و اجراءات بگوین وزیر صاحب.
اجراءات وزارت اقتصاد طی سال مالی 1399 روی دو بخش مسلکی و حمایوی تمرکز داشته است. اجراءات وزارت در بخش مسلکی 1، اهداف انکشاف پایدار که در حقیقت یک چارچوب استراتژیک انکشافی برای رفاه و شکوفایی جهان بشریت توسط سازمان ملل متحد ترتیب و تصویب گردیده، کاملا یک پارچه و تفکیک ناپذیر بوده و ابعاد سه‌گانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی زیستی متعادل را می سازند. این اهداف عبدگانه به خاطر بهبود رفاه عامه روی 5 محور اساسی: مردم، رفاه، صلح، محیط زیست و تعاون در راستای تطبیق اهداف با شعار این که هیچ کس در جهان عقب نماند تمرکز داشته است. وزارت اقتصاد فعالیت‌های ذیل را در زمینه انجام داده است. البته در بخش انکشاف پایدار، الف، ملی سازی و اولویت بندی اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان، ب، تلفیق و انطباق دهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان با سند NPDF1 و NPP ها، جیم، تهیه و ترتیب مدل اقتصادی مبتنی بر اهداف انکشاف پایدار برای کشور.
خب مورد اول خود توضیح دادین، حالا مورد بعدی.
دو، ترتیب پالیسی یک محصول یک ولایت. هدف اصلی این طرح را افزایش تولیدات یک محصول در یک ولایت که در آن مزیت مطلق و یا نسبی دارد تشکیل می‌دهد که تمرکز و سرمایه‌گذاری در این محصول استراتژیک زمینه را برای افزایش درآمد، کاریابی، کاهش فقر در سطح همان ولایت مهیا می‌سازد. سه، طرح و تحلیل بسته حمایتی دولت برای سکتور خصوصی. در جریان شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در کنار دیگر سکتورها، بخش اصناف، متشبثین کوچک و متوسط فشار بیشتر را متقبل شدند که این طرح کمک خواهد کرد تا اصناف، متشبثین کوچک و متوسط از ورشکستگی و آسیب پذیری جدی نجات پیدا کند. موضوع معافیت از مالیات، تعرفه، کرایه، بل برق و دسترسی به قرضهای سهل پیشنهاد گردیده بود.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و شما عزیزان را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. همراهان همیشگی، سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. در خدمت شما علاقمندان به کتاب هستیم با برنامه انیس تنهایی، برنامه‌ای که شما را با دنیای کتاب‌های مختلف آشنا می‌کند. امیدوار هستیم امروز هم مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، کتابی که امروز می‌خواهیم خدمتتان معرفی کنیم نامش هست بلندی‌های بادگیر، اثر امیلی برونته با ترجمه رضا رضایی که در انتشارات نی به چاپ رسیده است. کتاب بلندی‌های بادگیر تنها رمان امیلی برونته است که شهرتی جهانی یافته. امیلی برونته خواهر کوچکتر شارلوت برونته و خواهر بزرگتر آن برونته بود که آنها نیز امروزه از بزرگترین نویسندگان کلاسیک جهان به حساب می‌آیند. کتاب بلندی‌های بادگیر در سال 1847 منتشر شد، اما آن زمان با استقبال فوری خوانندگان روبرو نشد. یک سال بعد، یعنی در سال 1848، امیلی برونته بر اثر بیماری سل از دنیا رفت. کتاب بلندی‌های بادگیر در کنار کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته از قله‌های داستان نویسی است. بیش از 150 سال است که خوانندگان بیشماری در نقاط مختلف دنیا آن را می‌خوانند. انواع نقدها درباره‌اش نوشتند و آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی بر اساس آن ساختند. مترجم کتاب رضا رضایی در مقدمه خود می نویسد امیلی برونته نویسنده رئالیستی است که کتاب بلندی‌های بادگیر را با زبان ساده روزگار خود نوشته است، اما رگه‌های رمانتیسم و سنت داستان نویسی گوتیک و فضاهای خیالی و حتی جادویی در کارش نمایان است، به طوری که بعضی از نقادان این اثر را گوتیک هم خواندند. به هر حال این رمان درباره عشقی است قدرتمندتر از مرگ و شور و سودایی خارق‌العاده، بی همتا و مرموز که گذشت زمان از جاذبه‌اش نمی‌کاهد. کتاب بلندی‌های بادگیر اثری است ناآرام و قلم نابغه‌ای آرام که شارلوت برونته درباره‌اش گفته است: نیرومندتر از مردان، ساده‌تر از کودکان، بی همتا در میان همتایان. در بخشی از کتاب بلندی‌های بادگیر می‌خوانیم: زیر آسمان دلپذیر کمی ماندم و آنجا پرسا زدم. نگاه کردم به پروانه‌ها که لابلای بوته‌ها و سنبله‌ها بال می‌زدند. گوش سپردم به صدای ملایم باد که لابلای سبز و علف‌ها می‌وزید و فکر کردم که چطور می‌شود تصور کرد که خفته‌های این خاک آرام خواب زده‌های بی‌قرار باشند. با خود می اندیشیدم: ای مرد بدبخت، تو نیز مانند سایر هم نوعانت قلبی در سینه‌ات می تپد و اعصابی داری که در برابر غمها و شادیها حساسیت نشان می دهد. چرا بیهوده سعی می کنی عکس العمل قلب اعصابت را از شنیدن خبر این فاجعه پنهان داری؟ چرا می خواهی وانمود کنی که خون سردی و آرامش خود را از دست نداده ای؟ این کبر و غرور تو نمی تواند خدا را فریب دهد. روح از هر چه ساخته شده باشد، جنس روح او و من از یک جنس است. می گفت بهترین کار در یک روز گرم ماه ژانویه این است که آدم از صبح تا شب برود روی یک تکه چمن وسط بوته‌زار دراز بکشد. زنبورها لابلای گلها با وزوزشان برای آدم لالایی بگویند. چکاوک‌ها بالای سر آدم آواز بخوانند. آسمان آبی و بی ابر باشد و خورشید هم مدام بتابد. این کل تصور او بود از سعادت بهشتی. اما چیزی که من دلم می‌خواست تاب خوردن از یک درخت سبز بود که برگ‌هایش خشخش کنند، باد غرب بوزد و ابرهای سفید سفید به سرعت از بالای سر ما رد شوند. تازه نه فقط چکاوک ها، بلکه باسترک ها و توکاهای سیاه و سهره های سینه سرخ و فاخته ها هم از چهار طرف نغمه سرایی کنند. بوتزار از دور دست پیدا باشد، با فرو رفتگی های سایدار و خنک، اما نزدیک ما موجهای بلند علفزار که در نسیم تاب بخورند. همینطور جنگل و صدای آب و کل دنیا بیدار و سرشار از شادی. من از قیافش می خواندم که خصوصیاتی بهتر از پدرش دارد. البته حسنها در میان علفهای وحشی از نظر پنهان می مانند، زیرا پرپشتی علفها باعث می شود ما ریشه های سالم را نبینیم. با این حال خاک سالم در شرایطی مناسب حتما محصول بهتری پرورش می دهد. خب از عزیزان علاقمند به نویسندگی دعوت میکنم که در این بخش همراه ما باشید با کارشناس برنامه جناب آقای دکتر مرتضی شاه ترابی و صحبتهای ایشان را درباره فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام خدمت یک یک شما شنوندگان گرامی. در جلسه پیش گفتیم که نویسندگی در معنای کلان به معنی نوشتن است. هر قسم نوشتن در شکل ممکن و در معنای زیق و کوچکش به معنای نوشتن داستان و نوشته های خلاقانه و خیال انگیز. اما یک معنای دیگری هم هست که میتونه بنیان نویسندگی و بنیان نگاه ما قرار بگیره، بین این دو معناست، پذیرفتنی تر میتونه باشه. نویسندگی یعنی نوشتن نوشته های خواندنی و مهم، نوشته هایی که برای خوانندگان اهمیت پیدا کنند. کم و زیاد خواننده ها هم بسیار مهم نیست، مهم خود اهمیت یافتن نوشته است و خوانده شدنش، خواننده یافتن. به این اساس اگر کسی نوشته کنه اما نوشته هایش نشر نکنه، یا نوشته هایش اهمیت خواندن و نشر پیدا نکنه، دیگه نویسنده گفته نمیشه. هر کی که نوشته هایش خواننده پیدا کنه، مهم شوه و خوانده شوه، چه مقاله باشه، چه سفرنامه، چه خاطره، چه شعر، چه داستان، میشه گفت که یک نویسنده است. ما در برنامه های پیش رو درباره شیوه ها و بنیان های نویسندگی از معنای کلانش تا معنای زیق و تخصصیش گفت و سخن خواهیم داشت و کوشش میکنیم که اندک اندک و آهسته آهسته به دنیای نویسندگی پای بانیم و اگر شوق نوشتن و نویسندگی داریم، قدم های نخست در نویسندگی را برداشته و حرکت کنیم. و البته باید و یاد داشته باشید که در نویسندگی هم مثل هر کار مهم دیگر رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. تا برنامه بعد، خدا پشت و پناهتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراه همراهتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. در بخش کتاب گویا دوستان کتاب 35 کیلو امیدواری را خدمتتان معرفی کردیم که اولین رمان آنا گاوالدا روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی است و تا کنون به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. از شما دعوت می‌کنم که بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
دوباره صدا اومد. آه گرگوری، مگه قرار نبود عذر رو ردیف کنی؟ پس چرا نشستی آب گوره میگیری؟ باورم نمیشه. با بزرگ شمایی؟ یالا گرگوری، وقت نداری؟ دفتر چرا باز کن ببینم؟ ها، اول برو سراغ صفحه سوم. یادم اونجا کلی غلط داشتی. مداد رو توی دستم گرفتم. باورش سخت بود. جواب رو یکی یکی نوشتم. پشت هم. حتی بدون کوچکترین دل مشغولی. تمام مدت با بزرگ کنارم بود. وسط نوشتن سرمو بلند کردم و گفتم با بزرگ پس تو الان کجا بودی؟ گرگوری انقدر حرف نزن، جواب سوال رو بنویس. نه، سوال 4. برگرد عقب. ها جوابشو پیدا کن. همین. دفترچه امتحانو پر کردم. حتی زودتر از موعد امتحان. وقتی آخرین سوال و علامت میزدم دوباره صدا اومد. دیگه وقت رفتن پسر جون. اما خودت هم میدونی که همیشه کنارتم. دیگه صدایی نیومد. برگر رو تحویل دادم و توی راهروی مدرسه صداش کردم. صدایی نبود. حتی توی قطار موقع برگشتم صدایی نبود. صدا رفته بود. برای همیشه. مامان و بابا توی ایستگاه قطار منتظر بودن. قیافه هاشون از همیشه غمگین تر بود. اول خیال کردم باز دعواشون شده. بعد با خودم فکر کردم شاید برای با بزرگ اتفاقی افتاده. همینطور بود. مامان گفت با بزرگ توی بیمارستانه. گفت رفته تو کما. حالش خوب نیست. وقتی اینو گفت اشک از چشماش اومد. بابا بزرگ ممنوع الملاقات بود. دکتر گفته بود بدنش در مقابل میکروبا ضعیف شده. مامان بزرگم لاغر و بیجون شده بود. وقتی به خونشون سر زدم از همیشه کوچولوتر بود. بهم گفت برم دستی به وسایل کارگاه بکشم. بعد با چوب و وسایلی که توی کارگاه هست مشغول شم و نذارم روشون گرد بشینه. به کارگاه رفتم. انگار کلی اشک تو چشام جمع شده بود. اشکایی که هیچ وقت فرصت نداشتم خالیشون کنم. به اره و قوطی رنگ خاک خورده که همونجور روی میز مونده بود نگاه کردم. روی زانوهام افتادم و گریه کردم. یه ساعت گذشت. شایدم 2 ساعت. اونقدر گریه کردم که دیگه برام اشکی نموند. حسابی خالی شده بودم. حالا باید پا می شدم تو چیز جدیدی بسازم. اما قبلش باید کار مهمی می کردم. کاردک با بزرگ رو برداشتم و روی میز چوبیش حک کردم. زود خوب شد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید. رادیو دری، نوای همدلی.
نام خالق جانها، آفریننده دشت و دریا، خدای روزیده و رهنما، پروردگار قادر و توانا. نازدانه ها، خندروها، گل های زیبای باغ هستی، سلام. برنامه خودتان تنها نمانین، پیامک های شما برنامه تان زیباتر می سازه و ما را هم خوشحالتر. ای که از طریق پیامک احوال سلامتی تان به ما میگین، ما بسیار خوش میشیم. ای که شما قندولک ها همیشه جور باشین و خندان و شاداب، آرزوی قلبی ماست. خب بر ما پیامک هایتان ارسال کنین از طریق ای دوتا شماره. شماره ما در ایران 3-0-8-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خب اینمی دقیقه که برنامه خودتان گوش میکنین، با کمک گرفتن از کلانترهای عزیز و مهربانتان بر ما پیامک روان کنین. میفهمیم که این روزهای خنک زمستانی به سختی تیر میشه، چرا که به خاطر این ویروس بلازده یعنی کرونا هم از بیرون رفتن و بازی و ساتیری با دوستا و رفیقا ماندین و هم قوم و خیشان به خانهایتان رفت آمد نمی کنن. گلهای قشنگم، همه مردم از دست این ویروس زله شدن و فقط میشه با رعایت مسائل صحی این ویروس از بین برد. آفرین و هزاران آفرین میگم به طفلایی که گپ پدرجان و مادرجان خود گوش میکنن و با رعایت مسائل صحی هم خودشان سالم نگاه میکنن و هم پدر و مادرهای خودشان خوشحال میسازن. به به، مثل همیشه باز هم پیامک داریم. این بار از طرف دوست خوبتان سمیه جان پیامکی به دست ما رسیده. ای دختر نازنین که 9 ساله هم هست بر ما نوشته کرده که سلام خاله شاپرک جان، از برنامه خوبتان تشکر. میشه از شما خواهشی داشته باشم؟ ما و بیادرکم که 12 ساله هست بسیار قصه خوش داری مردی ما، اگر میشه امروز بر ما یک قصه خوب و شنیدنی تعریف کنین. تشکر از شما. سمیه هستم، 12 ساله از هرات. سمیه جان عزیز، واقعا خوش شدیم که با برنامه خودت پیامک روان کردی. بچشم، امروز بر خودتو، بیادر جانتو، دیگه طفلای ناز داخل خانه یک قصه خوبش نقل میکنم. اما شرط داره. شرطش هم اینمیست که هر دویتان با دقت تمام قصه را گوش کنین تا از شنیدنش لذت ببرین. طفلای ناز داخل خانه، اگر موقعی که قصه نقل میکنم آرام باشین و با دقت تا آخر قصه گوش کنین، قول میتونم که از شنیدنش لذت ببرین و یک چیزی هم یاد میگیرین. یکی بود یکی نبود، در یک بیشه بزرگ زیر یک درخت پیر،
آقا خرگوش باهوشی یک خانه بزرگ و زیبا